مجمع نغمه سرایان آل محمد استان قم.
سخنرانی جناب سرهنگ مختاران فرماندهی بسیج ناحیه امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. فرصت کمه، بندم سریع مطالب رو عرض میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما زاکرین و مادهین و نغمه سرایان اهل بیت علیه السلام. خیلی خوشحالم که در محضرتون هستم در این جلسه نورانی با ارزش، واقعا قابل بیان نیست، یعنی بنده زبانم الکن هستش از بیان عظمت این جلسه و نورانیت این جلسه، به ویژه مسئولیت جلسه که با جناب آقای فلاح باشه، واقعا قابل ستایش هست. تشکر میکنم. من بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب. حضرت آقا مطالب زیادی رو مطالبه دارن از همه ملت، مخصوصا از شما عزیزان که جایگاه ویژه و خاصی در بین نسل سوم و چهارم انقلاب دارید. اخیراً ایشون مطالبه مواظبت از امام رو داشتن، گفتن دقت کنید که خط امام رو تحریف نکنن، مبانی و ارزش‌های امام رو تبیین نکنن. بحث وحدت رو دارن، بحث خدای نکرده ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی رو دارن. اینا مطالبات جدی از شما عزیزان هستش. من میخوام این چند دقیقه در خصوص این مطالب چند تا جمله بگم، حالا شاید شنیده باشید شاید نشنیده باشید. ببینید، حضرت امام رحمت الله علیه یه روزی میاد میگه صدام به جایی میرسه که قدرت خودکشی خودش هم نداره. بعد از 10 سال، 8 سال، 7 سال توی یه چاله پیداش میکنن، با اون خفت و ذلت اینو اعدامش میکنن. یعنی اگر خودکشی میکرد مثل هیتلر، خیلی شأنش بالاتر بود تا اینکه توی یه چاله پیداش کنن برن اعدامش کنن، بعد اینو زیر خاکش کنن، بعد بیان از تو خاک درش بیارن تیک تیکش کنن، سگها بیان تیکهای بدن اینو ببرن. اگر خودکشی میکرد بهتر بود. ما متوجه نشدیم. حضرت امام، شما از کجا داری همچین پیش بینی میکنی؟ چطور داری میگی صدام به جایی میرسه که حتی قدرت خودکشی خودشو؟ اینا نکات ظریفیه. تو بحث شوروی سابق هم پیش بینی کرد، گفت این شوروی از هم میپاشه. دیدی چجور از هم پاشی؟ شوارنادزه وقتی میاد خدمت حضرت امام، اون روز میگه دو تا کار خاص امام کرد. یکی اینکه گفت دو سه تا صندلی بذارید، گفت یه چادری هم بدید، کاری که قبلا انجام نمیداد. حالا کشوری که خاطر بزرگترا هست، هیچ شاید مسئول کشور دیگه توش واردش نمیشد. ما تحریم بودیم، ما بایکوت بودیم، هیچ ارتباط سیاسی با هیچ کجا نداشتیم. دو تا رفیق داشتیم، یکی سوریه یکی لیبی. حالا سوریه به نوعی، لیبی هم میگفتن که حالا به نوعی. یعنی این دو تا کشور شاید تو این عالم بود که از ما حمایت میکرد، اینم این دو کشور. ما بقی کسی با ما ارتباط نداشت. شرق که سلاح میداد، 100,000 مستشار در عراق داشت، غربم که تکلیفش روشن بود. خب این که مشخص بود این کشور چجور داشت مبارزه میکرد، یک تنه جلوی دنیا. حالا شوارنادزه وزیر امور خارجه نصف دنیا میخواد بیاد خدمت امام. امام یک نامه رو فرستاده بعد از جنگ، یک نامه رو فرستاده برای اون جناب آقای گورباچوف که کشورت از هم میپاچه، تا نپاچیده بیا اسلام رو دریافت کن، برو اونجا ترویج بده. ایشون حالا اومده پیام حضرت امامو بده، به پیام آقای گورباچوف رو بیاره خدمت امام. بعد از جنگ خیلی فضا سنگینه، وزیر امور خارجه نصف دنیاست، کشوری که هیچکی توش پا نمیذاشته. خب حالا اومد اینجا حضرت امام رحمت الله علیه، همین که وارد میشه ابتدایی میخواد دست بده، دست باهاش نمیده، میشینه هیچ میبینه. شما نگاه کنید فیلمشو شبهای ارتحال امام بعضی مواقع نشون میده، انگار نه انگار این یه فرد خاصیه. بعد شروع میکنه صحبت کردن، میگه آره ما خدمت شما، مطلب شما رو گرفتیم، مطلب خوبی بود، ولی حالا میره توی حاشیه. امام میبینه اینا مطلب رو نگرفتن. شاید 3 دقیقه 5 دقیقه آقای شوارنادزه صحبت میکنه. همین که حرفو میزنه امام میبینه اینها متوجه نشدن، همونجا بلند میشه میگه میخواستم یک فضای دیگه ای رو برای شما باز کنم، یک دریچه دیگه ای رو برای شما باز کنم و شما متوجه نشدی. پا میشه اصلا بدون خدا همینجور سرشو زیر میذازه میره. جالبه این علی آقا نوش پشت در گریه میکرد، اینو جناب آقای حسین سلیمانی تعریف میکرد، ایشون محافظ تو مخته، میگه که ما علی آقا پشت در داشت گریه میکرد، چون دیده بود یه خورده تو خونه شلوغه، گفتم یه مهمانی اومده حالا یه مقدار حساس تره، داشت گریه میکرد. امام گفتش که علی آقا، علیو چون بیدارش نکرده بودن، قول داده بودن بیدارت میکنیم، بیدارش نکرده بودن، گریه میکرده پشت در که چرا من داخل نرفتم. امام رحمت الله علیه میگه که علی آقا بیا برو تو با اینا حرف بزن، اینها با شما باید صحبت کنه. یه بچه 5-6 ساله رو در وقتی از اتاق میاد بیرون میفرسته داخل اتاق، میگه شما برو با اینا صحبت کن، لا اینا باید با شما صحبت کن. منظور یک همچین شخصیتی، یا مثال عرض میکنه تو اون هواپیمایی که داره میاد به سمت تهران میشینه، وقتی خبرنگار خارجی بهش میگه امام شما چه حسالی داری، میگه هیچ حسالی من ندارم، تکلیف وظیفه است. اصلا حالا 15 میلیون جمعیت تو بهشت زهرا صف وایساده امام وارد بشه، یک انقلاب به این عظمت اتفاق، امام میگه نه ما یه تکلیفی داریم. ببینید یک همچین شخصیتی رو داره تحریف میکنه. حالا میگه چجور تحریف میکنه؟ همین تیکه امام در فرودگاه رو نشون میده، در هواپیما رو نشون میده بی بی سی همین چند شب پیش، بعد میگه که ببینید امام یه آدم نمیفهمه تکلیف گرایون یعنی چی، نمیفهمه قدرت طلب نبودن یعنی چی، میگه ببینید اصلا انگار حس نداره. امامی که سر تا پاش وجودش عاطفه است، احساسه، امامی که وقتی که میخواد قطعنامه رو بپذیره میگه من جام زهر رو میشورم و اگه آبروی دارم با خدا معامله میکنم، نمیتونه با مردمش صحبت بکنه بیشتر از این توضیح بده فضا رو. حالا من میخوام بگم پس تحریف خط امام یکی از اون موضوعات مهمیه که امروز دغدغه مقام معظم رهبری هست و ما باید توجه جدی بهش بکنیم. تو شعرامون چجور امام رحمت الله علیه رو معرفی کنیم، مبانیش رو معرفی کنیم، شجاعتش رو معرفی کنیم، خدمت شما عرض شود، نگاه توحیدی و تکلیفیش رو معرفی کنیم. این عظمت کار شماست، انشالله کمک کنید که این جوانها آشنا بشن. شما میشناسید امامو، جوانها نمیشناسن. این نکته اول. نکته دوم هم من خیلی سریع عرض میکنم، بحث وحدت. نکته دوم بحث وحدت است. من چون اینا رو میگم خدمت شما عرض شود که ببینید حضرت علی امیر مومنان علی علیه السلام موقعی که خلیفه دوم میاد بهش میگه، اینو تو نهج البلاغه نوشته، اینم منبعش رو کسی نگه آقای خودش در آورد، نه این کلامی هستش که در نهج البلاغه ذکر شده، اما خب متاسفانه به اینا پرداخته نشده. وقتی میاد خلیفه دوم ملعون میاد اونجا میگه که به امیر مومنان علی علیه السلام میگه به من گفتن برو جلوی سپاه به جنگ با ایرانی ها، چون ایرانی ها قدرتمندن، عربا جرأت نمی کنن به اینها حمله کنن. ببینید امیر مومنان علیه السلام چی بهش میگه، میگه تو حق نداری بری جلوی سپاه. میگه چرا؟ میگه برای اینکه تو اول تو رو به درک واصل میکنن، بعد سپاه از هم میپاچه. خیلی مهمه تو ببینید داره کی به کی مشاوره میده و جان کی رو حفظ میکنه. شما خیلی متوجه هستید، هم جایگاه علی رو میدونید، هم جایگاه اون ملعون رو میدونید، اما چجور داره جونش رو حفظ میکنه؟ دوباره شما ورق میزنی نهج البلاغه رو، میبینی در جنگ با روم دقیقا همین اتفاق دوباره میفته. دوباره میاد میگه یا علی به من گفتم، میگه نه تو حق نداری، تو رو میکشن، سپاه از هم باید بری عقب سپاه، 2000 نفرم بذاری مواظبت باشن، اگر نه تو رو میکشن. تا کجا؟ تا اونجا که خلیفه دوم میگه، میگه اگر امیر مؤمنان علی علیه السلام نبود من 70 بار هلاک میشدم. اون میگه، حالا شاید 700 باره، 70 بارشو خودش اذعان میکنه. اینا جدیه، اینا رو یه خورده توجه بکنیم، وگرنه متوجه نمیشیم امام چرا هفته وحدت و هفته وحدت گذاشت. فکر میکنیم امام از خودش گفت، نمیدونیم ریشه این بیان امام رحمت الله علیه، ریشه امیر مومنان علی علیه السلام، اصلا سیره اینه. امام از خودش نگفت، از قرآن گفت، از معصومین گفت. هفته وحدت یک ریشه ای داره. در زمان عثمان، عثمان اومد گفت یا علی، میگن هر چه آشوب زیر سرت. گفت خب چیکار کنم؟ گفت از شهر برو بیرون. گفت باشه، من یه آبادی دارم 100 کیلومتری مدینه، میرم اونجا کشاورزی. رفت کشاورزی کرد، این آشوب بیشتر شد. حالا شما این فتنه 88، این سران فتنه رو ببینید، یک بویی از شیعه و امیر مؤمنان بهشون خورده بود. اصلا این کشور اون وقت اون فتنه 88 توش اتفاق میافتاد. بهش میگه که میرم بیرون، آشوب بیشتر میشه. میگن خب چیکار کنیم؟ میگن فقط یکی میتونه آروم کنه این مردمو. کیه؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام. میاد علی، امیر مؤمنان علی علیه السلام رو احضار میکنه، بیا یا علی. دوباره علی میاد، میگه چه کنم؟ ببینید، میگه به خلیفه ملعون میگه چه کنم؟ این یه سرباز میگه هیچی. میگن فقط شما میتونی آشوب کم کنی.
همه اینا به خاطر حفظ اسلام.
بله بله، حفظ اسلام، حفظ نظام اسلامی. میگه فقط شما میتونی. میگه چشم. میره اونجا آشوب رو تموم میکنه، دوباره آشوب میشه، دوباره تبعید میشه، دوباره سه بار ایشون رو خارجش میکنه از مدینه، دوباره ازش درخواست میکنه میاد آشوب رو تموم. و شبی که به درک واصل میشه، امام حسن و امام حسین جلو در خونه این ملعون پست میدادن. ببینید اینا مهمه، وحدت اینجوری شکل میگیره. حالا بله، یکی امروز اومده از امیر مؤمنان آتیشش داغ‌تره. چی کار کردی؟ کاری کردی که از شمال آفریقا تا مالزی و اندونزی تا شرق دور نمیدونم آسیا خون شیعه حلال شده. قرضاوی میگه شیعه یعنی یهود اسلام. هنر کردی؟ بی توجهی کردی به مبانی حضرت امام رحمت الله علیه؟ هنر بود؟ حالا بیا جواب خون این شیعه هایی که تو میانمار و فلان و فلان تو این کشورها دارن سر میبرن بچه 6 ماهه رو جوابشو بده. حاجی میگه وقتم اون شد. از این موارد یه خورده دینو درست شاید برامون نگفتن، یه خورده توجه بیشتری کنیم. اینها نعمت بزرگی هستن، نعمت عظمای ولایت، چه مقام معظم رهبری، چه حضرت امام رحمت الله علیه. باید به اینها توجه بکنیم.
بله،
و چشم جو هستیم خدمتتون. و آخرین موضوع، یادمون نره آقا امام سجاد در زمانی که پدرش به شهادت میرسه، در همون زمان، در همون مقطع که در سیاه‌چال هستش، داره دعا میکنه به سربازای نظام، اون دعای معروفش به مرزبانا. اینا کیان؟ اینا خوب الگوهای ما. یه خورده انشالله تو این مسائل اگر توجه بکنیم، مطمئن میشیم که کار ما بسیار ارزشمنده و باید در اینجا نقش خودمون رو به خوبی ایفا کنیم. تشکر مجدد میکنم از زحماتی کشیدید. هرچی امروز اسلام داره از محرم و سفر، و در محرم و سفرم امروز هیچ کس نقشش ارزنده تر و فعالتر و بانشادتر از عزیزان ما، ذاکرین ما، مددهان ما نیست. وقتی یک روحانی داره صحبت میکنه، پای منبرش شاید 20 نفره. همین که مداح میاد شروع میکنه به مداحی و ذکر اهل بیت، میبینید 2000 نفر جمعیت جمع میشه. پس انشالله این جایگاه خودمون رو، خودتون رو قدر بدونید و حد اکثر استفاده رو بکنید و مطمئن باشید این نظام به گفته بزرگان وصل میشه به ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بنده سپاسگزاری میکنم از جناب سرهنگ مختاران که در واقع محبت کردن. باید سپاسگزاری ویژه، امنیت و آرامش ما مرهون ایثارگری و زحمات و استواری سپاه پاسداران، نیروهای مسلح، مخصوصا عزیزانی که به هر حال در دایره بسیج دارن خدمت میکنن. سپاسگزاری میکنم.